برای تیم‌ملی مثل احسان آیسفی، مثل مسعود شجاعی، مثل مهدی طارمی، کریم انصاری، سردار آزمونی، بازیکنایی بودن که سالیان سال الان دارن برای تیم‌ملی بازی میکنن. ولی در مجموع یه سرزاد بازیکنم مثل محمد محبی منصوری که خدمتون عرض کردم، اینا بازیکنایی هستن که جدیداً دارن دعوت میشن و نظارت بیشتری در آیبیل موسولی نشون میده که بازیارو داره به خوبی دنبال میکنه. حالا یه سرزاد بازیکنایی هم بودن که میتونستن دعوت بشن، یه سری بازیکنایی هستن که شاید در نظر خیلی از کارشناسها علاوه بازی برای تیم ملی مثلا زیاد مناسب نباشه، ولی خب قاعدتاً نظر کارشناسا، نظر مربی ها همیشه سلیقه‌ایه و فرق داره.
این که خب بازیکنانی که در فوتبال باشگاهی ایران بازی میکنن، چه در داخل کشور چه خارج از کشور، از این حیث اطمینان خاطر داشته باشن و امید داشته باشن که اگر خوب بازی بکنن به تیم ملی دعوت بشن، خودش واقعا جای بسیار خوشبختی است. چون قبل از این در دوره آی کیروش به یک سری بازیکن اعتقاد ویژه داشت، حالا چه اونها بازی میکردن چه بازی نمیکردن، چه باشگاه داشتن چه باشگاه نداشتن، همیشه در تیم ملی فوتبال بودن. ولی این که کسی برای خودش این تضمین رو قائل نباشه که حتما در تیم ملی فوتبال قرار هست بازی بکنه، حتی اگر در باشگاهش اصلا بازی نکنه، اتفاق خیلی خوبیه برای تیم ملی فوتبال و این پویایی رو بیشتر نشون میده.
این واقعیته. ببین آقای هاشمی، این آقای کیروش زمانی که وارد ایران شدن، زمانی که الان بعد کدوم برنامه تلویزیونی بود، حالا حضور ذهن ندارم، ولی زمانی که من مصاحبهش رو گوش میدادم، ایشون میگه من دارم یه تیم ملی برای خودم درست میکنم. یعنی نگاه نمیکرد. ببینید مثلا من زمانی که پرسپولیس بودم، آقای مهرداد فولادی یک از دفاعهای خوب لیگمون بود. آقای مهرداد فولادی یک فصل مصدوم بودن و با 20 دقیقه آخر فصل، یعنی یه 20 دقیقه آخر فصل بعد مصونیت یه سالش، دعوت شد به تیم ملی و جام جهانی هم بازی کرد. اصلا ما خورده نمیگیریم این که ایشون بازیکن سطح پایینی بوده، نه بسیار سطح بالایی داشته. ولی آقای کیروش حرفی که شما میزنه کاملا درسته، یعنی بازیکنای دیگه انگیزه شون از دست. من خودم جزو بازیکنایی بودم که سالی که تراکتور سازی تبریز دادم، خب من صدر فری متضالی چهار تا تیم بزرگ ایران شد جزء عنایات بوده که خدا من کرده که تو چهار تا تیم بزرگ ایران فوتبال بازی کردم. و زمانی که من تراکتور به عنوان یک فصل به عنوان بهترین گلزن بودم، من دعوت نمی‌شدم به تیم ملی. بعد دو گذاشته، یعنی درست زمانی که تیم ملی دو تا بازی دوستانه داشتم، منو دعوت کردم. و این اتفاق هم آقای کیروش سالای پیشم رقم زد برای خیلی از بازیکن‌های ما. ایشون یه تیم ملی درست کرده بودن برای خودشون، با چه بازیکن بازی کنه چه بازیکن بازی نکنه، یه سری بازیکن‌ها بودن که اصلا تو تیم خودشون بازی نمی‌کردن، تیم خودشون سکونشین بودن، دعوت می‌شدن تیم ملی. همیشه برای من جای سوال داشت، می‌گفتم مگه میشه بازیکنی که تو لیگ برتر ما سکونشینه ولی تیم ملی اسامیش گرفته میشه؟
و اینجا به هر حال حرف حدیثایی هم پیش میاد دیگه، طبیعتاً دیگه.
اینه واقعیت. ببین آقای متماشمی، بعد از بعد روزگار الان نمیدونم به چه صورته که خیلی ها حرف حق و دوست ندارن، مثل الان قضیه وضعیت مربیگری، وضعیت بازیکنای ما بر اساس روابط و ضوابط خیلی داره جابجا میشه تو فوتبال ما. اونایی که باید حقشون رو حقدار باشن، داخل گود باشن، بیرون گودن، چون با کسی ارتباط نداره. من به عینه میگم، من یه سوال بود که اگر برنامه شو یه وقتی به من بده، من اینو کاملش، این همیشه یه سوال بر ذهن منه. من واقعا دوست داشتم که آقای کیروش رو میخواستم ببینم و ازشون یه سوال بپرسم که آقای کیروش، زمانی که شما بیت عاشور آقای دانیال داوری رو دعوت کردید تیم ملی، اون زمان اینا رفتن جام جهانی یه بازی هم نکردن و بعد از اون دیگه دعوت نشدن به تیم ملی، این چه سری بوده؟ این چه قضیه‌ای بوده؟ اینا جای سواله برای منی که 15 سال 16 سال تو بزرگترین تیم ایران 10 دور آسیایی بازی کردم. و الانم میگم الان آقای کیروش اون زمان انگیزه رو از خیلیا گرفته بود، یعنی بازیکن میگم من به چه امیدی بازی تمرین، ولی آقای ویلموس داره نشون میده که بازی‌ها رو داره دنبال می‌کنه. ببین آقای کیروش شاید کل این 8 سالی که بودن شاید 10 تا دون بازی نرفتن نزدیک ببینن. کاری به بازی‌های استادیوم آزادی ندارم، اما خب من اگه تهران باشم برم استادیوم نیست، اینی که بلندشم برن شهرستانا بازی‌های غیر از استقلال پرسپولیس، غیر از سپاهان، تراکتور دیده بشه و بازیکن انگیزه پیدا میکنه. شما ببین آینده یه فوتبالیست شاید توی بازی ملی زندگیش از این امور رو بشه. رو همین حساب من تو این چیزایی که دارم میبینم، آقای میلموس واقعا دارم میان دنبال اینن که به اسکاری ندارم و میبینید یه دوره آقای شجاعی دعوت میشه، یه دوره دعوت نمیشه. پس نشون میده که داره دنبال میکنه اونایی که آماده هستن و میخواد دعوت کنه.
آقای سه سالهی، خب کامبوج پنجشنبه همین هفته حریف ملی پوشان فوتبال کشورمون هست در ورزشگاه آزادی، تیمی به ظاهر ضعیف در فوتبال شرق آسیا ولی با کیسوک هوندا بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ژاپن به عنوان سرمربی خودش به ایران سفر خواهد کرد. انگیزه ها برای رویارویی با بهترین تیم آسیا در نزد کامبوجیا بسیار بالاست. به نظر شما برای این مسابقه های باید ترکیب اصلی ما به زمین بره یا برخی از این بازیکنان جوان که اولین بار به تیم ملی دعوت شدن میتونن که در این مسابقه محک بخورن و تجربه بین المللیشون هم بالاتر بره؟
عرضم به خدمتون، ببینید الان شرایط فوتبال آسیا داره به طوری رقم میخوره که دیگه ما یواش یواش تیمای ضعیف دارن به تیمای قوی میرسن. شما اینو توی این قضیه رو شما راحت جام ملت آسیا دیدید، تیمایی که شرکت کردن، تیمایی که اصلا فکر نمیکردیم تو این جام بیان بدرخشن، شما دیدید جلو تیمای قوی به چه صورت بازی کردن، تیم کره رو زمینگیر کردن، تیم خود ایران مقابل خیلی از تیمایی تیمای مثل ژاپن، نشون داره میده که فوتبال آسیا داره یواش یواش تیمایی که کسی روشون حساب نمی‌کنه دارن برنامه ریزی میکنن، دارن مربیای خارجی خوب میارن، با برنامه پیش میرن. به نظر من آقای مینوت چون چند وقت اخیری اومده توی ایران، قاعدتا ایشون دنبالی هستن که ترکیب تیم ملی و ترکیب اصلی تیم ملی رو هرچه زودتر یا هرچه سریعتر پیدا کنن. و من الان هم در حال حاضر تیم ایران نسبت به این تیم‌ها یه سر و گردن بالاتره، یعنی ما با تیم دوم سوم ایران هم بریم، یعنی یه تیم سه تا تیم ملی داشته باشیم، اینجور تیم‌ها نه اینکه بخوایم از بالا بهشون نگاه کنیم، نه، قدمت فوتبال ما و شخصیت فوتبالیستای ما طوری است که ما این تیم‌ها برای ما مشکل ساز نیستن، میتونن حریفای خوبی باشن برای مراحل بعدی، مراحل بعدی که مقابل مثلا کره قرار می‌گیریم، هر مراحل بعدی که مقابل استرالیا قرار می‌گیریم. ما این میشه، ما چون شما نها کنید بازی های تدارکاتی زیادی تیم ملی ما نداره و اینا میتونیم به عنوان یه بازی های تدارکاتی نگاه کنیم که نقاط ضعف و قوتمون رو در نظر میگیم. ولی این دیگه نظر آقای میلموس رو که حالا قاعدتا ایشون هم یه نظریه ای داره، 100% میخواد تو همچین بازیکنهای جوانتری رو استفاده کنه، ببینن میتونن رو این بازیکنهای جوان تو بازی های حساس و بازی سخت میتونن حساب کنن یا نه.
خیلی ممنون،
بازی ها نشون دهنده اون عیار بازی
بود. تشکر از شما جناب آقای
خواهش میکنم زنده باشید.
مهدی ست صالحی که در این گفتگو شرکت کرد، تشکر.
قربان شما، خدا نگهدار.
ورزش ایران.
همراه شما شنوندگان محترم هستیم، بریم به سراغ مرور چند رویداد از رشته های دیگر ورزشی. تیم بسکتبال سه نفره دختران ایران امروز یک برد و یک باخت رو در رقابت‌های جام جهانی تجربه کرد و پرونده حضور این تیم در رقابت‌های جام جهانی بسکتبال سه نفره بسته شد. ایران مقابل تیم رومانی 18-13 شکست خورد و از گروه خودش در مرحله مقدماتی جام جهانی زیر 23 سال صعود نکرد. اما دختران ایران ظهر امروز با نتیجه 13-10 اوگاندا رو شکست دادن و اولین برد خودشون رو در جام جهانی به دست آوردن. رقابت‌های جام جهانی بسکتبال سه نفره بانوان در رده سنی زیر 23 سال میزبانی کشور چین در حال انجامه که تیم ایران در دو مسابقه اول هم پنجشنبه گذشته برابر آلمان و مغولستان شکست خورده بود و بدین ترتیب با یک برد و سه باخت از دور مسابقات کنار رفت. باشگاه الرایان قطر از تیم بسکتبال شیمیدور برای حضور در مسابقات چهار جانبه کشور قطر دعوت کرد. بر اساس اعلام برگزار کنندگان مسابقات، تیم‌های الاهلی عمان از شمال قطر، الریان قطر و شیمیدور تهران در این مسابقات حضور دارن که رقابت هم طی روزهای 24 تا 26 مه در شهر دوحه برگزار خواهد شد. مهدی کامرانی، اصغر کاردوز، آرن داوودی، محمد اجاقی، وحید دلیرزهان، رافی ودرو، محمد جمشیدی، مایک رستمپور و امین صداقت در کنار مسعود سلیمانی بازیکنان شیمیدو در فصل جاری هستند. کمیته پارالمپیک آسیا در فضای مجازی خودش ساره جوانمردی رو به عنوان یکی از ستارگان مسابقات جهانی سیدنی استرالیا معرفی کرد. در آستانه رقابت‌های جهانی پارا تیراندازی 2019 در کشور استرالیا، اسامی ستارگان کشورهای گوناگون آسیایی در فضای مجازی منتشر شد که ساره جوانمردی، ملی پوش کشورمون، هم در زمره یکی از ستارگان این مسابقات قرار داره. مردان بسکتبال با ویلچر کشورمون از فردا وارد پنجمین مرحله اردوی آمادگی خودشون خواهند شد. پنجمین مرحله اردوی آماده سازی تیم بسکتبال با ویلچر ایران برای کسب آمادگی برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در محل فدراسیون جانبازان و معلولان برگزار خواهد شد و این تیم با انگیزه بسیار بالا در رقابت‌های آسیایی شرکت می‌کند. مطلب دیگر تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنیم از رشته ورزشی تکواندو. رقابت‌های هفته‌های اول و دوم لیگ برتر تکواندو با حضور 9 تیم دوشنبه 15 مهر در محل فدراسیون تکواندو برگزار خواهد شد. فدراسیون تکواندو مبارزات هفته‌های اول و دوم از دور رفت 18مین دوره مسابقات لیگ برتر جوانان و بزرگسالان با عنوان جام خلیج فارس یادواره شهید عبدالکریم عرض بکنم خدمتون که کجبافی رو با حضور 9 تیم از روز دوشنبه آغاز خواهد کرد. ده مشتزن نوجوان تیم ایران رو در رقابت‌های قهرمانی آسیا همراهی خواهند کرد. بنابر اعلام فدراسیون مشتزنی کشورمون، تیم مشتزنی نوجوانان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا سه‌شنبه این هفته تهران رو به مقصد امارات ترک خواهد کرد و رقابت‌ها هم از 18 مهر به مدت 8 روز در شهر فجیره برگزار می‌شود. از کشتی مطلبی تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنیم که آیین اختتامیه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور و اهدای جوایز و مدال‌های این مسابقات به نفرات برتر جمعه شب با حضور استاندار خراسان جنوبی و مسئولان فدراسیون کشتی در سالن شهیدین قاسمی بیرجند برگزار شد که به هر حال همین که استان خراسان جنوبی هم توانسته میزبانی رویداد مهم کشتی رو بر عهده بگیره نشان دهنده پیشرفت کشتی در این استان هست در کنار استان خراسان رضوی. و البته نکته دیگر که وجود داره این هست که امیدواریم از دل این مسابقات مربیان تیم‌های ملی بتونن که کشتیگران برتر رو برای مسابقات گوناگون به اردوی تیم ملی دعوت بکنن. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ آزمایشگاه آتن رو 6 ماه تعلیق کرد. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ یا وادا آزمایشگاه آتن رو به مدت 6 ماه تعلیق کرد و این تعلیق به خاطر فقدان حمایت رسمی و سرمایه‌گذاری عنوان شده و عدم انطباق با استانداردهای بین‌المللی هم توسط وادا هنگام بازرسی از تأسیسات این آزمایشگاه در پایتخت یونان مشاهده شد. تیم تیم ملی والیبال کشورمون در چهارمین روز از رقابت‌های جام جهانی در کشور ژاپن امروز قبل از ظهر برابر استرالیا سفارایی کرد و این تیم رو شکست داد. مسابقه ایران و استرالیا در واقع تکرار بازی نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا بود که ما موفق شده بودیم که در اون مسابقه استرالیا رو ببریم و در بازی امروز هم آقای کولاکوویچ با ترکیبی تقریبا جوان شامل مسعود غلامی، علی اصغر مجرد، امیر غفور، امیر حسین اسفندیار، جواد کریمی، میلاد عبادی‌پور و محمد رضا مؤذن تیمش رو راهی زمین کرد. در دست اول ایران 25-22 کانگروها رو از پیش رو برداشت. در دست دوم استرالیا 25-18 برنده شد، اما در ادامه مسابقه تیم ایران تیم برتر بود و موفق شد که استرالیا رو 3-1 از پیش رو برداره. آقای فرهاد نفرزاده از مربیان با تجربه والیبال ایران رو خط ارتباطی برنامه ماست و ایشون بیشتر درباره شرایط ملی پوشان والیبال در این مسابقه توضیح خواهد داد. آقای نفرزاده سلام و شب بخیر.
از سلام، ادب و احترام، وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی جناب محترم هاشمی و شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیو ایران و همچنین علاقمندان به والیبال.
انگار آقای نفرزاده، آقای کولاکوویچ هر وقت که به بازیکنان جوان و با انگیزه میدان داده شرایط برای والیبال ملی ما تغییر کرده، حداقل در این چهار مسابقه این طور ما استنباط کردیم.
بله دقیقاً، ببینید مسابقاتی که با این فرمول به شکل در واقع هر روز و پشت سر هم برگزار میشه بسیار مسابقات و رقابت‌های فرسایشی و سختیه. به همین جهت دائماً تیم‌هایی در این گونه رقابت‌ها موفق هستن که از ترکیب در واقع بازیکنان به شکل تلفیقی و متغیر در جریان مسابقات استفاده کنند. بله. و خوشبختانه این قضیه استفاده از پتانسیل جوانان بسیار خوب و آماده ما نشون داد که در واقع ما نفرات بسیار خوب در روی نیمکت و به عنوان پشتوانه داریم که هر زمان در واقع با صلاح دید کادر فنی به ترکیب تیم فراخوانده شدن، خوشبختانه در دو بازی اخیر تونستن مثمر ثمر باشن و به پیروزی تیم در این دو بازی کمک کنن.
بله آقای نفرزاده، به نظرتون این کشور استرالیا جدی‌ترین حریف ما در رقابت‌های گزینشی المپیک هم خواهد بود در کشور چین دی ما؟
به نظر من ما در مسابقات انتخابی المپیک در دی ما که به میزبانی چین برگزار خواهد شد سه تا بازی سخت داریم که در واقع در برابر کشورهای استرالیا، چین و کره جنوبی خواهد بود. ولی خب استرالیا تیم خطرناکتری نسبت به چین و کره جنوبی است.
بله. و فردا صبح روز یک شنبه 14 مهر ما 8:30 دقیقه مقابل برزیل قرار خواهیم گرفت. امروز تیم والیبال برزیل در سه دست متوالی روسیه رو شکست داد. بازی متعددی بین ایران و برزیل به ویژه در رقابت‌های لیگ ملت‌ها انجام شده. به نظر شما در مقابل برزیل چطور مسابقه ای رو پیش رو خواهیم داشت؟
جواب متعدد داشتیم. ما همواره در برابر برزیل خیلی خوب و قدرتمندانه ظاهر شدیم در سالیان اخیر و برزیل هم با تقریبا استفاده از اکثر بازیکنهای اصلیش در این رقابت ها حاضر شده و قطعا بازی فردا ما در برابر برزیل جز زیباترین و جذابترین بازی های این تورنمنت خواهد بود.
بله. و مدعی اول و قوی ترین تیم رو در این مسابقات کدام تیم ارزیابی میکنید؟
به نظر من شانس اول قهرمانی در این دوره از رقابت ها تیم برزیل.
بله، یعنی همین تیمی که فردا باش بازی داریم و فعلا هم شکست نخورده در رقابت‌های جام جهانی والیبال.
بله، من تیم برزیل رو نسبت به بقیه تیم‌های شرکت کننده مدعی‌تر برای کسب قهرمانی می‌دونم.
بله، تشکر از شما آقای فرهاد نفرزاده که در این گفتگو شرکت کردید. اما نتایج بازی امروز رو هم با شما شنوندگان محترم مرور بکنیم. امروز کانادا 3-2 مصر رو از پیش رو برداشت. لهستان 3-1 آرژانتین رو مغلوب کرد. برزیل در سه دست متوالی از صدر روسیه عبور کرد. ایتالیا در سه دست پی در پی تونس رو شکست داد. ایران که 3-1 استرالیا رو مغلوب کرد، دربارش صحبت کردیم. و آمریکا هم در آخرین بازی 3-0 ژاپن رو شکست داد. در جدول مسابقات فعلا تیم برزیل با 12 امتیاز در مکان نخست هست، 4 برد متوالی. آمریکا با 10 امتیاز دوم، لهستان با 9 امتیاز سوم و ایران هم در مکان هفتم قرار داره با 6 امتیاز. بریم به سراغ فوتبال در آن سوی مهسا. از دسته برتر باشگاه انگلستان هفته هشتم آغاز بکنیم که در غیاب علیرضا جهانبخش که 90 دقیقه روی نیمکت نشست، برایتون کاری کرد کارستان و برابر تاتنهام 3-0 برد. اوضاع احوال مهمیزها اوضاع احوال بسیار بدیه. در روزهای اخیر شکست سنگین برابر بایر مونیخ در رقابت لیگ قهرمانان و این باخت پیش بینی نشده برابر برایتون شرایط رو برای آقای پوچتینو سرمربی آرژانتینی تیم تاتنهام سخت میکنه. اما لیورپول به سختی 2-1 لستر رو از پیش رو برداشت. جیمز میلنر در دقیقه 95 از روی نقطه پنالتی زننده گل پیروزی بخش قرمزهای آنفیلد بود. آستون ویلا 5-1 نوریچ رو شکست داد. بیرنلی با 1 گل اورتون رو مغلوب کرد. بازی تیم‌های واتفورد و شفیلد یونایتد بدون گل مساوی به اتمام رسید. ساعت 20 هم یعنی کمتر از 10 دقیقه دیگر بازی تیم‌های وست هم و کریستال پالاس شروع میشه. در رقابت دسته اول باشگاه اسپانیا هفته هشتم امروز بعد از ظهر لوانته 2-1 لگانس رو مغلوب کرد. رئال مادرید که این روزها اوضاع احوالش خیلی بهاریه برابر گرانادا 4-2 برد، در شرایطی که کریم بنزما، ادن هازارد، لوکا مودریچ و جیمز رودریگز برای رئال در این بازی در سانتیاگو برنابو گلزنی کردن. ساعت 20 بازی تیم‌های والنسیا و دیپورتیو آلاوس شروع میشه و 22:30 هم اوساسونا مقابل ویارئال سفارایی میکنه. در فوتبال سری آ باشگاه ایتالیا امروز بعد از ظهر اسپال با 1 گل پارما رو مغلوب کرد. بازی تیم‌های ورونا و سامتوریا تا دقیقه 16 با برتری 1-0 هلاس ورونا پیگیری میشه و ساعت 22:15 دقیقه آسه میلان با جنوا یک بازی خارج از خانه رو تجربه میکنه. در فوتبال باشگاه آلمان امروز بعد از ظهر اتفاق مهم این بود که تیم بایر مونیخ 2-1 برابر هافنهایم تسلیم شد. اون هم در آلیانز آرنا مونیخیان شکست رو پذیرفتن. در سایر مسابقات تیم بروسیا دورتموند برابر فرایبورگ 2-2 متوقف شد. در جدال دو نماینده فوتبال آلمان در رقابت لیگ قهرمانان یعنی بایر لورکوزن و لایپزیگ تساوی 1-1 حکم فرما شد. هافنهایم 2-1 همطور که عنوان کردیم مونیخ رو یا همون بایر مونیخ رو شکست داد. ماینز 2-1 بادربورن رو مغلوب کرد و بازی تیم‌های شالکه و کلن هم ساعت 20 شروع میشه. در رقابت‌های دسته اول فوتبال باشگاه فرانسه تا دقیقه 45 یا میتونیم بگیم تا اواخر نیمه اول تیم پاریس سن ژرمن 2-0 از آنژه جلو هست که گلزنی ماورو ایکاردی جالب توجه به ازی که این بازیکن آرژانتینی که از اینتر میلان به جمع پاریسیا پیوسته در بازی مقابل تیم گالاتاسرای در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا گلزنی کرد، حالا پاش به گلزنی در رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه فرانسه هم باز شده. از تیم فوتبال لیورپول بشنوید که در مسابقه بعد از ظهر امروز برابر لستر سیتی محمد صلاح در دقایق پایانی بازی دچار مصدومیت شد. هنوز میزان مصدومیت محمد صلاح که از ناحیه پای راست خودش دچار درد و مصدومیت شده مشخص نیست و یورگن کلوپ هم بلافاصله او رو تعویض کرد و آدام لالانا رو به زمین فرستاد، در حالی که در این زمانی که اتفاق رخ داد بازی 1-1 مساوی پیگیری شد. و و اتفاق مهم در تیم فوتبال پاریس سن ژرمن این هست که در بازی امشب که دربارش صحبت کردیم برابر آنژه، توماس توخل سرمربی تیم پاریس سن ژرمن از نیمار استفاده کرده برابر تیم آنژه و این بازیکن اولین بار در ترکیب تیم فوتبال پاریس سن ژرمن در رقابت‌های دسته اول باشگاه فرانسه میدان رفته. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم، امیدوار هستیم که شب خیلی خوبی در پیش داشته باشید، ایامتون همراه با سلامتی و تندرستی باشه در این روزهای زیبای فصل پاییز و خدا نگهدار.
خوب بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
به شکر تدوم النعمه،
نعمت از سپاسگزاری دوام یابد. حجت الاسلام سرلک.
نعمت‌ها همه اون امکاناتی هستند که در اطراف ما فراوانند و اصلاً امکان نداره بتونیم شماره اونها رو به دست بیاریم. امکان نداره. اونقدر نعمت‌های به تعبیر قرآن ظاهری و باطنی خدا بر ما ارزانی فرموده، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. اونقدر این نعمت‌ها فراوانند که اگر بخواهیم تمام عمرمون رو وقت بگذاریم که فقط این نعمت‌ها رو بشمریم هم باز نمیتوانیم بشمریم. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. نعمت ها و نوازش های مهربانانه خدا هستند، بی منت، بی استحقاق، حتی علارغم بی توجهی ها و ندانستن های ما. خدا خدایی خودش رو میکنه و جلوه او در این فراوانی نعمت های بی نظیری است که بر ما ارزانی فرموده است. حالا اگر خواستیم این نعمت ها ادامه پیدا کنه چه کنیم؟ از ما زوال نشه، از بین نرود، شکرشون رو باید به جا بیاریم. امیرالمومنین فرمود راه ادامه یافتن نعمت ها سپاسگزاری است، قدرشناسی است. دو تا جلوه اصلی قدرشناسی و شکرگزاری رو من اینجا عرض کنم. یکی این که بدانیم که ما مستحق این نعمت ها نیستیم، لطف خداست هر چه داریم. کسی مبادا گمان کنه که لیاقت نعمت ها رو دارد. اینها او مبتدعن به نعمه قبل استحقاق هاست. خدا آغازگر نعمت ها پیش از استحقاق هاست. ما کاری نکردیم. ما چه کاری کردیم؟ خلاصه ما به دنیا آمدیم، این همه نعمت های فراوان خدا به ما داده، بابت کدوم زمینه، بابت کدوم بندگی به ما چشم داده، گوش داده، قلب داده، دست و پا داده، خانواده داده. اینا همش نعمته دیگه. این نعمت هایی که حقیقتاً بخوایم بشماریم مثلا فرصت نمی کنیم همه عمرمون رو بشماریم. حالا شما ببینید این همه نعمت به ما داده شده، پس یکیش این که بدانیم ما استحقاق این نعمت ها رو نداشتیم، دومی که بدانیم نعمت هامون بیشمار است. این خودش شکره. فراوان به ما نعمت داده. جناب سعدی نفس کشیدن رو محاسبه کرده کم آورده. شما ببینید پلک زدن رو، شنیدن رو، گفتن رو، راه رفتن رو، نوشتن رو، خوابیدن رو، اینا همش نعمت است و بابت همه این نعمت ها باید خدا رو شکر کرد. انشاءالله خدا به ما توفیق شکرگزاری بده که اوج شکرگزاری هم احساس عجز از شکرگزاری است که از دست و زبانی که برآید که از عهده شکرش به در آید بنده، همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ور نه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. خدا همه ما رو جز شاکرین انشاءالله و عباد شکور خودش قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله.
چون یافت کاخ امن و عیش تو اساس، کن شکر خدا و حق نعمت بشناس. زنهار مشو ز پاس نعمت غافل، چون نعمت